پاکی دانشگاه امام صادق علیه السلام اعلام میکنم و امیدوارم که انشاءالله یک جلسه مفیدی رو داشته باشیم. در واقع این موضوعی که انتخاب شده بحث مناقشه قرباخ یک موضوع روز هست و قطعا تولید محتوا، تولید خبر و اظهار نظرهای کارشناسان صاحب نظران میتونه مفید باشه، به شرط این که ما بتونیم محتوای مناسبی رو تولید بکنیم و بتونیم افکار عمومی رو هم در داخل هم در خارج از کشور در واقع اقناع بکنیم. موضوعی که بنده برای این وبینار در نظر گرفتم عنوانش تغییر نقشه سیاسی منطقه قره‌باخ و منافع بازیگران سیاسی هست. میبرای که انشاءالله میخواییم در رابطه با اونها بحث بکنیم، بحث نقشه سیاسی منطقه هست، به ویژه باز آفرینی اون و بروزرسانی اون، و بعد از اون انشاءالله منافع بازیگران مهم درگیر در مناقشه رو انشاءالله توضیح خواهیم داد، اهدافشون چی هست، منافعشون چی هست، و انشاءالله در آخر هم آینده شناسی و جنبندی رو خواهیم داشت. در ابتدا یک مقدمه ای رو بنده عرض می کنم که به صورت واقع فرازهای تاریخی خواهد بود و انشاءالله با یک سؤال مهم انشاءالله بحث اصلی رو شروع خواهم کرد. به عنوان مقدمه کار یک تاریخچه در واقع مجمل و مختصری از مناقشه قره‌باخ رو خدمت عزیزانی که ممکن هست خیلی تخصصی به این بحث ورود پیدا نکردن اعلام میکنم و ادامه میدم بحث رو. در واقع این سرزمین قره‌باخ یا منطقه قره‌باخ قبلا یعنی در دوره شوروی سابق یک منطقه خودمختار در داخل خاک جمهوری آذربایجان بوده که اصطلاحا هم ما میگیم به صورت درونگام بود، یعنی یک منطقه در دل کشوری دیگری بوده آذربایجان. اکثریت جمعیت این منطقه رو یعنی قره‌باخ رو خب ارمنی ها تشکیل میدادن حدود 70-80% و مابقی رو آذری ها تشکیل میدادن، آذری های مسلمان، در واقع ارامنه مسیحیان ارتدوکس هستند و آذری ها هم مسلمان شیعه، بنابراین در اقلیت بودن آذری های مسلمان. در واقع شروع بحران در مقطع حاضر یعنی در سه دهه گذشته را اگه بخواییم مد نظر قرار بدیم، سه دهه گذشته، چهار دهه گذشته، برمیگرده به واپسین سالهای در واقع فروپاشی شوروی، یعنی زمانی که رهبری شوروی رو آقای گورباچوف بوخته داره، دنبال اصلاحات سیاسی و اقتصادی هست تحت عنوان پروستویکا و گلاسنوز، و در واقع در اون موقع هست که در واقع این بحران ارامنه و آذری ها شروع میشه. به این معنی که وقتی ارامنه متوجه میشن که احتمال فروپاشی شوروی وجود داره، شروع میکنن به مکاتبه با مسکو و خواستار الحاق در واقع منطقه قره‌باخ به ارمنستان میشن، یا اینکه یک دولت مستقلی رو خود ارامنه قره‌باخ تشکیل بدن. خب روس‌ها رهبران شوروی اون موقع خب احساس خطر می‌کردن از بحث جدایی طلبی‌ها در کل جمهوری‌ها مخالفت کردند با این درخواست ارامنه در واقع جدایی طلب، تا اینکه ما می‌رسیم به سال 1991 میلادی یا همون سال 1370 شمسی خودمون که نهایتاً شوروی دیگه دوام نمیاره و از هم فرو میپاشه. خب در این اسنا هست که ارامنه باز از فرصت استفاده میکنن و دوباره بحث استقلال و پیوستن به ارمنستان رو مطرح میکنه. خب دولت جمهوری آذربایجان هم بلافاصله با درخواست اونها مخالفت میکنه، اونجا رو تحت محدودیت قرار میده، محاصره، تحریم و نهایتاً در این کنش و واکنش جنگ شروع میشه. و نهایتاً خب این جنگ که شروع میشه تا سال 1373 و حالا بگیم میلادی 1994 در واقع طول میکشه و جدایی طلبان ارمنی موفق میشن با کمک ارتش ارمنستان کل قره‌باغ و 7 استان یا حالا بگیم شهرستان اطراف اون رو به تصرف خودشون در بیاره. حتما انشاءالله. یکی از قاطبین عزیز آقای میرزایی گفتن که در باره نقش روسیه صحبت کنید، قطعا ما صحبت خواهیم کرد، بحث اصلی ما خواهد بود. بله، نهایتا 20% خاک جمهوری آذربایجان به اشغال ارمنستان در میاد، یعنی خود قره‌باغ و به اضافه اون 7 شهرستان اطراف قره‌باغ 20% خاک آذربایجان رو شامل میشه، اون موقع به تصرف ارمنستان در میاد. اون موقع هیچ کشوری در دنیا این استقلال حکومت خودخوانده قره‌باغ رو به رسمیت نمی‌شناسه، اعلام خودمختاری میکنن، خود اعلام حکومت میکنن ولی هیچ کس به رسمیت نمی‌شناسه. و این اواخر مجلس سنای فرانسه و خود مجلس نمایندگان امریکا اخیراً اعلام کردن که ما منطقه قره‌باغ رو به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت می‌شناسیم. این از بلو انفلات جدید هست. اما در کل دنیا هیچ کشوری به رسمیت نشناخته، حتی خود کشور ارمنستان که از جدایی طلبان ارمنی حمایت میکنه در واقع این حکومت خودخوانده قره‌باغ رو به رسمیت نشناخته، الان هم نشناخته، بعضا تهدید میکنه که میشه. یکی از اون فرازهای مهم در واقع میاندیگری هست. در واقع میشه گفت که جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که به عنوان میانجی وارد عرصه مذاکرات سیاسی شد، وارد این مناقشه شد. منتها در سال 1371 یا 92 میلادی همزمان که در تهران و اصفهان مذاکرات در واقع به جای خوبی هم رسیده بود و داشتن قرارداد می‌کردن، نهایتا با یه سری اتفاقاتی در واقع مذاکرات شکست خورد. دلیل اصلی شکست در واقع میانجیگری ایران سقوط شهر راهبردی شوشا بود. اگر این نقشه‌ای که دوستان زحمت کشیدن و این رو آوردن در این صفحه قرار دادن، ظاهرا احتمالاً همه دوستان هم می‌بینن این نقشه رو، امیدوارم که ببینن. شوشا در هسته مرکزی قره‌باغ قرار داره، دیده نمیشه. یکی از دوستان آقای نسیمی اردبیلی اگه همشهری ما هم باشن که خوشحال میشیم اعلام میکنن که نمیدونن. در حال بنده اعلام کردم که اگه در اختیار دوستان قرار بگیره این نقشه رو مطالعه کنن خیلی خوب میشه، چون تجسم فضایی و جغرافیایی واقعا خیلی عالیه. اینکه نقصای عمده ما هم تو کشور همینه، یعنی وقتی علمای سیاسی روابط بین الملل میخوان به جای بحث جغرافیایی یا تنش‌های جغرافیایی را ارائه بدن از نقشه استفاده می‌کنن و کلی اشتباهات فاحش رو در واقع اعمال می‌کنن. بله، نقشه رو آقای احمدی حتما در اختیار دوستان قرار بدید، حداقل ما رو که نمی‌بینن این نقشه رو ببینن. این نقشه خوبی که خب یه مقداری بروزرسانی لازم داشت که خب بروزرسانی نشده، ایراداتی داره، ولی برای اون تجسم فضایی و جغرافیایی خیلی مناسب هست. امیدوارم که در اختیار دوستان قرار بگیره ببینن هست اولی. بله، داشتیم میگفتیم. بله، این میاندیگری ایران به این دلیل شکست خورد که شهر شوشا سقوط کرد، شهر راهبردی شوشا، یعنی رفت اونجا سقوط کرد، یعنی کار تموم شد و ارمنستان در واقع موفق شد. اما چرا این در واقع شوشا با باعث شکست مذاکرات شد؟ این سوال هست. دلیلش این بود که خب ایرانی ها میزبان بودند و در واقع آذری ها، رهبران آذربایجان اعلام کردن که خب ایران سر ما رو مشغول کرده در تهران و اصفهان و ارمنستان با کمک روسی حمله کرده، خلاصه اینجا رو گرفته، ایران به ما خیانت شد. یعنی یکی از نکته های عجیب و غریب همین هست که حالا در ادامه من توضیح خواهم شد داد که انشاءالله فرصت بود چجوری این شهر اصلا سقوط شد به دلیل خیانت داخلی در جمهوری آذربایجان، یا این که مثلا ما میزبان مذاکرات بودیم میانه‌گیری می‌کردیم، که واقعا مستندات کافی، فیلم مستند خیلی اظهار نظرهای دقیقی در این رابطه بوده داشت که به دلیل خیانت داخلی بوده میشه. در هر حال میانه‌گیری ما شکست مواجه شد، بدبینی تولید شد در آذربایجان و گفتن ایرانی ها دارن ارمنستان حمایت میکنن. در ادامه ما یک گروه میانجیگری داریم که ابتکار دوای اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا تحت عنوان گروه مینسک، که خب قطعا شنیدید که سه تا کشور مسیحی یعنی روسیه، فرانسه و امریکا برای حل مناقشه در واقع رو تشکیل دادن سال 1992 میلادی و این گروه در واقع سال همون 94 هم موفق برقراری آتش بس میان آذری ها و ارامنه شد، در حالی که خب کل منطقه قره‌باغ تصرف شده بود و هفت تا شهرستان اطراف اون همونجوری آتش بس شد و طرفین مناقشه وارد در واقع پروسه مذاکرات سیاسی برای حل و فصل نهایی بحران شد. یکی از عجایب تاریخ این هست که در این گروه مینسک در واقع هیچ کشور مسلمانی حضور نداره. کشورهای مهمی مثل ایران و ترکیه که خب همسایه هستند با طرفین مناقشه هیچ نقشی رو در این در واقع گروه مینسک ایفا نکردن و از پروسه مذاکرات کلن کنار گذاشته شدن. و یکی از در واقع اشتباهات دولت مردان آذربایجان در اون موقع، یعنی خود شخص رهبر آذربایجان های حیدر علیف، همین بود که این رو نادیده گرفت و نهایتاً 30 سال در واقع کشورهای مسیحی کشور آذربایجان رو با مذاکرات در واقع مشغول کرده. 4 تا قطعنامه توسط شورای امنیت صادر شده به نفع آذربایجان، به نفع تمامیت ارضی در واقع آذربایجان، منتها در طول واگذاری مناطق اشغالی هیچ در واقع صورت نگرفت و نهایتا میشه گفت که بر اساس موازین حقوق بین‌الملل قره‌باغ و سرزمین‌های اشغالی متعلق به آذربایجان است. اینجا من با یک سوال یا چند تا سوال مهم شروع بکنم. سوال مهمی که حالا خیلی مهمه، ممکن سوال پیش بیاد که چرا جنگ دوم قره‌باغ اصلا آغاز شد؟ یعنی سال 94 آتش بس شد میلادی، دوباره سال 2020 یعنی پاییز سال گذشته اوایل پاییز این جنگ دوباره شروع شد بعد از این مدت. تحلیلی که میشه ارائه کرد شاید 3 تا دلیل اصلی و عمده رو میشه پرموضوع کرد. یکیش به نظر من اشتباه یکی از طرفین مناقشه است، اون هم کشوری نیست جز در واقع ارمنستان. در واقع ارمنستان تغییر مدار داد، یعنی کشوری که موفقیت و پیروزیش رو مدیون روس‌ها بود در جنگ اول قره‌باغ، تغییر مدار داد از روسیه به غرب و این رو روس‌ها دقیقاً رصد کردن و به عنوان یک آسیب و تهدید برای خودشون در نظر گرفتن. خب این یه اشتباه از طرف ارمنستان. دومین دلیل رو میشه تغییر توازن قوا به نفع یکی از طرفین مناقشه دونست، یعنی به نفع جمهوری آذربایجان. جمهوری آذربایجان یک دولت رانتیر یا شپرانتیر هست، پول هنگفتی رو از فروش نفت و گاز به دست میاره و اقتصادش در مقایسه با اقتصاد ضعیف ارمنستان واقعا یک اقتصاد سر و میشه گفت موفق تری هست. خب پولای خوبی داشت، بودجه دفاعی خوبی داشت، سلاحای خوبی خرید، از مستشاران خوبی استفاده کرد، خلاصه هزینه‌های هنگفت دفاعی و نظامی داشت و این تغییر توازن رو آذری ها ایجاد کردن. یعنی در طول این سالها در واقع سلاح‌های دقیق با تکنولوژی بالا خریدار شد، بحث آموزششون خب آموزش‌های بهتر و مناسب‌تری نسبت به ارتش ارمنستان داشتن. نهایتاً تغییر توازن قوا اتفاق افتاد. و اما سومین عامل میشه گفت که مساعد بودن شرایط در واقع در فضای منطقه و سطح بین‌الملل بود. این هم به نظر من از زیرکی مقامات آذربایجان بود که این فضا را درست تشخیص دادن. یعنی در خود منطقه متوجه شدیم که خود ارمنیان و روسان بیشتر متوجه شدن، دیدن که ارمنستان از دامن روسیه افتاده به دامن غرب به ویژه آمریکا. دیگه همه میدونن که آقای پاشینیان که سال 2018 سر کار اومد در ارمنستان در واقع مهره آمریکا بود. یه روابط ویژه‌ای هم با شخص خود رئیس جمهور سابق آمریکا داشت. خب این تغییر مدار بود. بعد در خود منطقه خب این اتفاق افتاد. باز یه اشتباه دیگه ارمنستان کرد به تحریک خود امریکا، اومد سفیر اعزام کرد به فلسطین اشغالی. یعنی جالب بود در اون اثنایی که ترامپ فشار حداکثری می آورد و بحث سیاسیش هم این بود که تمام کشورهای منطقه برن با اسرائیل رابطه برقرار کنن، حالا به غیر از این کشورهای عربی یکی هم ارمنستان بود که ساز مخالف با ما زد و رفت با ترامپ نشست اینو بست و سفیر اعزام کرد. یعنی سوال 2020 صفی علارغم توصیه هایی که در ایران شد این کار رو کرد. این اشتباه هم اینجا کرد، یعنی جمهوری اسلامی ایران رو از دست. در فضای بین المللی هم میبینیم که فضا مساعد شروع جنگ توسط جمهوری آذربایجان هست. ببینید همین امریکایی ها اصلا به خاطر بیماری کرونا میدونید که در چه منجلابی افتاده بودن. این سوء مدیریت که اینا داشتن اصلا نمیتونستن کشور رو مدیریت بکنن، گرفتار بیماری خودشون بود. ضمن اینکه خود امریکا میگه شعارش مناطق نبود، شعارش اول امریکا بود. یعنی اصلا هیچ اهمیتی بحث قفقاز و ارمنستان و قره‌باغ و بقیه جام هم هیچ اهمیتی برای آقای ترامپ و این دولت گذشته امریکا نداشت. یعنی هیچ میگفت من میخوام مثلا از شرایط جنگی خارج بشم، هیچ لزومی نداره من برم اونجا مثلا ببینم مثلا آذربایجان و ارمنستان دارن چی کار میکنن، به من چه رفتی دارن. دقیقا نیست. عرض کنم فرانسه هم اینجوری بود. یعنی فرانسویان که یکی از حامیان در واقع دولت پاشینیان بودن، اینها هم در واقع ارمنستان رو به حال خودشون رها کردن. روسان که عرض کردیم خب میگفتن که چطور شده که آقای پاشینیان دوستای ما را تو ارمنستان زندان انداخته، آقای کوچاریان و فلان و فلانی رفته با آمریکایی‌ها داره کار میکنه، شده مهره آمریکا. روسا هم ازش چی دل خوشی نداشتن. ببین این شرایط باعث شد جنگ شروع بشه و پیروز هم خب مشخص بود. تو این فضای منطقه‌ای و بین‌المللی آذربایجان جنگ رو شروع بکنه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همون در واقع اتفاقی که هم افتاده و ما شاهدش هستیم. اما در رابطه با این نقشه سیاسی جدید منطقه بحث رو میخوایم ادامه بدیم. من به نظرم میاد که دیگه یه نقشه سیاسی جدید، یک جغرافیای سیاسی جدیدی شکل گرفته، در واقع باز آفرینی شده و خود این تنش‌هایی رو به وجود آورده، باعث افزایش تنش‌ها شده در منطقه که این بحث‌ها رو هم خود ما ارائه خواهیم داد. ببینید دوستان عزیز، زمان رو ما داشته باشیم. دوستان عزیز، این جنگ خلاصه بعد از نزدیک به 3 دهه خلاصه شروع شد. 44 روز طول کشید. خود یک جنگ مدرن تمام عیار بود که اتفاق افتاد و برخلاف پیشبینی که کار همسان داشته، نهایتا دیدیم که یک دگرگونی و تغییر اساسی رو در منطقه به وجود آورد و نهایتا هم در 9 نوامبر بود که با فشار روسیه دو تا کشور توافق کردند. منتها ابهامات باقی ماند و هنوز با حل و فصل نهایی مناقشه در واقع فاصله زیاد کرد. اما این نقشه جدید که خب اتفاق افتاد، این نقشه که دیگه انشالله همه دارن میبینن، میبینیم که جمهوری آذربایجان در بخش غربیش در واقع شده یک پارچه. به غیر از اون نقطه مناطق سفیدی که حالا اونجا قره‌باغ آرتساخ نمیشه، البته ما گفته بودیم آرتساخ رو حذف بکنن چون رسما ما آرتساخ رو اصلا کشور ما قبول نداره، ما در واقع منطقه قره‌باغ باید بگیم، این ایراد داره که حالا دوستان نتونستن این نقشه رو ویرایش بکنن. ببینید اونجا ها مونده، یعنی یک حفره‌ای در داخل خاک آذربایجان، ولی تا حدود زیادی اون ضعف‌هایی که آذربایجان تو منطقه داشتن در واقع اون رو در واقع پوشش دادن. نهایتا این نقشه جدید در واقع ایجاد شده، آذری‌ها در شمال، در جنوب و منطقه شرقی و مرزهای غربی در واقع پیشروی کردن و تمام شهرستان‌ها در واقع یا این مناطق زرد هست در زمان جنگ دوم در واقع تصرف شده و اون مناطق بنفش طبق اون توافقنامه آتش بس در واقع این منطقه آبدان در غرب در واقع قره‌باغ و مناطق شرقی که می‌بینید شهرستان کرگزار و لاتین و خوبادلی و زنگلان هستن که توی نقشه خب آورده شده. به غیر از اون منطقه سفید که خب چند تا شهر مهم البته داره مثل خانکندی، اسکران، خداوند، خجالی که و بالاتر هم آغدره، بقیه مناطق در واقع در اختیار جمهوری آذربایجان قرار گرفته. در واقع این شکستی که ارامنه متحمل شدن در واقع یه شوک بزرگی بود و نهایتا ارمنستان تن به توافقنامه آتش بس داد. میشه یک شکست تاریخی این رو قلمداد کرد و دیدیم که چقدر بعد از اینجا توافق رو قبول کردن چه امتیازاتی رو در اختیار آذربایجان قرار دادن و تمامی زحمات که قبلا کشیدن کلا از بین رفت. اما پیامدهای این نقشه چی هست؟ یعنی چه منابع تشدیدی رو، چه منابع تنشی رو، چه منابع تنشی رو در این منطقه ایجاد کرده؟ وقتی ما دقت کنیم الان حدود یکی دو ماه هست که ما شاهد این هستیم که این تنش ها افزایش پیدا کرده. یعنی منابع تنش مشاجرات رو هم در سطح رسمی و هم در سطح غیر رسمی، یعنی رسانه ها و اونا میان کشورها به وجود آورده و هر روز هم داره افزایش پیدا میکنه. این نگاهی اگر ما به این تنش ها داشته باشیم، به این منابع تنش خیلی خوب هست. من به یه سری یاد داشته کردیم. اولین منبع تنش ابهام که الان باقی مونده وضعیت حقوقی در واقع ارامنه قره‌باغ هست. یعنی الان تعداد چند هزار نفر که اون قسمت های سفید موندن، آینده حقوقی منطقه الان مشخص نیست و این یکی از اون ابهامات هست که باید ببینیم که نهایتاً چه خواهد شد. این خودش یک منبع تنش هست بین دو تا کشور. دومین منبع تنش بحث مرزهای بین‌المللی هست، به ویژه در بخش در واقع در مناطق غربی جمهوری آذربایجان، همون مناطقی که الان با بنفش در واقع اینجا مشخص شده. دقت کنید 4 تا شهرستان کربجار، لاتین، قباد، زنگلان اونجا قرار دارن. به ویژه بخش جنوبی این مرزها رو اگر دقت کنید ببینید چقدر پیچیده است، در هم و بر هم، محدب، مقعر. بعد راهی که اونجا هست، خب دارید میبینید راه کاپان به گوریس در، یعنی یه محور شمالی هست. اونجا دقت کنید دو جا حداقل این راهی که در واقع یک محور مواصلاتی برای ایران هست از نوروز میره اونجا میرسه، میبینیم که دو جا این در واقع این راه مهم مواصلاتی داخل خاک آذربایجان میشه. این چی از اون پیچیدگی های مرز در این مناطق هست. اینجا هم مثل این مرزا هم مثل مرزهای شوروی سابق خیلی پیچیده است، محل تنش هست، دائم اختلاف ارضی و مرزی ایجاد خواهد شد. خب ما دیدیم که آذربایجان با یه بهانه‌ای که آقا سرباز من کشته شد وارد همون مناطق در واقع در حوزه صلاحیت سرزمینی خودش شد، اونجا رو قطع کرد 48 ساعت بست رو. بعدم دوباره یه بهانه دیگه آورد که آقا این راننده هایی که از ایران دارن میان دارن قاچاق سوخت میکنن به داخل قره‌باغ و ایرانی ها رو کلا متهم کردن به اینکه ما داریم مثلا به ارمنستان کمک میکنیم، ایجاد شبهه کردن. خب اینجا ممکن هست حالا یه عده از این راننده ها با توجه به اینکه ارامنه هم در داخل کشور ما زندگی میکنن بخوان مثلا یه کمکی بکنن به همکیشان خودشون، خب این احتمال وجود داره که خب یه دم به این بحث قاچاق مبادرت بکنن بدون اینکه مثلا دولت ایران متوجه بشه. منتها آذربایجان خب گمرکش اونجا مستقر کرده و در واقع داره به خاطر اون 10 کیلومتر یا 15 کیلومتر داره عوارض سنگینی رو از در واقع ترنی های ما، از کامیون های ما که ترانزیتی هستن داره اخذ میکنه. این خودش یه منبع تنش مهمی بین ایران و آذربایجان بود. این دو تا راننده که الان دستگیر شدن سرنوشتشون مشخص نیست، داخل جمهوری آذربایجان هستن، متهم هستن به کمک به در واقع دایطلبان ارمنی. این خودش یک منبع تنش بوده. مرزی داریم الان این پایین دقت کنید 130 کیلومتر مرز آذربایجان و ایران دوباره آزادسازی شده. در واقع اینم یک منبع تنش میتونه باشه، البته میتونه فرصت هم باشه، ولی الان منبع تنش هست. یعنی به جای اینکه فرصت ما تعریف بکنیم هم آذربایجان هم ایران، این 130 کیلومتر خب خیلی مهم است. ما پل‌های خوبی اونجا داریم، خوب زده شده، ما میتونیم بحث تجارت رو به راحتی اینجا را بندازیم، ولی متاسفانه می‌بینیم که این تنش ها جایی نمی‌کنه. خب منابع تنش دیگه که ما الان اینجا داریم حضور تروریست ها هست. خب آذربایجانی ها قبول نمی کنن این بحث رو، ولی خب الان مستندات کافی وجود داره. حالا مثلا فرض کنید خود بی بی سی اون موقع که این بحث مطرح شد اصلا رفت با اون افرادی که داخل خاک آذربایجان بودن داشت اونجا باشون مصاحبه میگرفت و اینا مثلا پیام میدادن به خانواده‌هاشون، خانواده‌هاشون ناراحت شده بودن در سوریه و فلان از اینا. حالا از این بگذریم، الان خب ما الان فیلمایی داریم که مثلا در سوریه برداشتن اهل سنت مثلا حلب، اطراف حلب یه مفتی داره برای مردم سنی سخنرانی میکنه، اونها تشویق میکنه که برید به جمهوری آذربایجان کمک کنید. عربی داره توضیح میده که آقا این اونا میگن مثلا آقا اینا سنی که نیستن، شیعه ان، ما با شیعه ها مشکل داریم و فلان از این حرفا. این مفتی هم به عربی اینا داره توضیح میکنه که آقا نه، اینا شیعیانی هستن که به زور شمشیر شیعه شدن و اینا سنی هستن و شما باید به کمک کنید. خیلی یعنی مستندات قوی داریم که این اتفاقات در واقع افتاده. بس حضور گروه های تشکیلی تروریستی در اینجا هست. البته اینو بگن که هر دو طرف مناقشه از این گروه های تروریستی استفاده کردن. خود ارمنستان هم خب ما اخبار موثقی داریم، مستند داریم که در واقع گروه های مثل کرد، مثل تجاج، تککه در واقع حضور دارن، به ویژه همون شهر خطابن که اونجا محل آموزشیشون بوده است. خب از منابع تنش دیگه اگر بخواهیم در واقع مطرح بکنیم، بحث در واقع این کریدورها هست، دالان هست که خب اینم یک بحث مفصلی رو واقعا میطلبه که اینم یکی از منابع عمده تنش و مشاجره بوده واقعا. یعنی بحث دالان زنگزور یا کریدور زنگزور، یا ترکیه میگه کریدور ترک، که مثلا بیان از استان سیونیک مثل اون دالان لاتین که عرضش 5 کیلومتر است که دالان رو در اختیار بگیرن و کلا مرز ایران و در واقع ارمنستان قطع بشه و نخجوان در واقع متصل بشه به سرزمین اصلی خودشون و ترکیه در واقع بتونه به صورت مستقیم با سرزمین اصلی آذربایجان در واقع هممرز بشه، یه راحت راحت با متحد خودش در ارتباط باشه. خب اینجا من یه یادداشت اخیرا می‌نوشتم، اسمشو گذاشتم دالان زنگزور از حرف تا عمل. واقعا اینجوری هست، اینا بیشتر عملیات روانی جنگ رسانه‌ای هست و قابل اعتنا به اون معنا نیست. یعنی ضمن اینکه ما باید احتیاط کامل بکنیم، آمادگی کافی رو برای مواجهه با هر شرایطی داشته باشیم، بیشتر اینا به نظر میاد که جنگ رسانی عملیات روانی هستن برای تحت تاثیر قرار دادن ما به ارمنستان. یعنی در این رابطه خب در توافق آتش‌بس 9 نوامبر قشنگ دو بند اختصاص به این بحث محورهای مواصلاتی داره. از این توافقنامه رو هر کسی داره صحبت میکنه در ایران هیچ بار نخونده اینا، چه ببینه بابا این توافقنامه در رابطه با این کریدور و فلان راههای ارتباطی چی میگه. واقعیتش تأسف باید بخورید، دقیقا اینجا به هیچ عنوان از عنوان دالان یا کریدور یا دهلیز استفاده نشده، فقط میگه راههای ارتباطی. راه ارتباطی هم جاده است، منتها با مدیریت روسیه، همونطوری که در دالان لاتین در توافق پیشبینی شده که ارتباط ارامنه با خاک ارمنستان این دالان مدیریتش در اختیار روسیه هست، اینجا هم این راه مواصلاتی که قرار مناطق غربی آذربایجان رو به نخجوان متصل بکنه با مدیریت روسا هست. اونجا اصلا مکانش هم نامعلومه، هیچ نگفتن، باید گفتن توافق بشه. یاد برید به هیچ عنوان. تازه اینجا هم روسا اونقدر زرنگی کردن گفتن که مناطق این راه برای اتصال آذربایجان به نخجوان هست، یعنی اگر حتی خود ایران بخواد از این محور شرقی غربی میشه شمالی جنوبی که نمیشه استفاده کنه، شاید اجازه به ما ندن، به ترکیه هم اجازه ندن نمیدن احتمالا. ببینید چقدر زیرکانه اینو چیز کردن. ولی متاسفانه وقتی به بحث رسانه ها پیش میاد، متاسفانه ما میبینیم که خیلی از کارشناسان هم دارن به این دامن میزنن، در حالی که در توافقنامه به هیچ وجه این دیده نشده. ممکن ما باید آمادگی کامل رو داشته باشیم. یه لحظه اتفاق افتاد دیگه، دو تا کشور ترکیه و آذربایجان دست به دست هم دادن، ارمنستان هم خب یه کشور الان ضعیف شده، یهو بیان یه حمله بکنن قازنبری و یه کارای اونجا بکنن، مرز ما رو در واقع از بین ببرن. الان هم فلسفه حضور نیروهای مسلح ایران در مرز ارمنستان چیه؟ همینه، همین رزماش هم که اجرا شد دقیقاً همینه که ما هیچ تحرکی رو به کشورهای همسایه ندیم. البته اینم بگم که روس‌ها تجهیزات و امکانات کافی دارن، هم ماهواره‌ای هم در زمین اونجا حضور دارن، قطعا اگر یه تحرک نظامی ایجاد شد متوجه میشدن و جلوش هم میگرفتن. یعنی من خودم به عنوان کارشناس جغرافیای نظامی، کسی که تحصیلاتش در این حوزه است، هیچ اعتقادی به این ندارم که اینا بخوان یه کاری بکنن، ولی ما باید درایت داشته باشیم، ما باید پیشبینی‌های لازم رو داشته باشیم و بتونیم با هر شرایطی در واقع مواجه بشیم. اینم دارم عرض می‌کنم. من عذرخواهی می‌کنم، من آخر سر سوالات رو انشالله جواب خواهم داد، چون تمرکز ما به هم می‌ریزه، فرصت هم چند داری. در رابطه با این کریدور باز اینات داشته باشید که نهایتا آذربایجان و ارمنستان به هم راه خواهند داد. ببین الان گاز روسیه از داخل خاک آذربایجان میاد ارمنستان. چند روز پیشم که خب شنیدید فضا و آسمان ارمنستان باز شد برای پرواز هواپیماهای آذربایجان که بتونن از فضای ارمنستان استفاده کنن بیان به نخجوان، دیگه از مسیر هوایی ایران استفاده نمی کنن. خب اینا شروعش خب چی هست؟ یعنی نشانه از بروز حل و فصل نهایی مناقشه است، ولی تمام بشو نیست. یعنی اینا نشانه های خوب و مثبتی است. مشخصه که اتفاقاتی قراره در آینده نزدیک بیفته. منتها واقعیتش چیزی که ما در ارمنستان سراغ داریم، ارمنستان در یک مخمصه امنیتی افتاده. الان ارامنه هر جایی راه بدن به آذربایجانی ها توسط ارامنه تندرو در فشار هستن، یعنی بخوان نگری رو بدن، یعنی همون نزدیکای مرز ما اون راه رو، همون راهی که در شوروی سابق بود یه راهن هست، یک راه خوب هست منطقه متروکه هست، اونو بدن نزدیک مرز ما تحت فشار. اون راه روبروی دالان لاتین که در واقع شهر گوریس به سیسیان هست، از اونجا هم به نخسوان نزدیکه، اونو بدن بازم در فشارن. یعنی حتی اون راهی که از وسط ارمنستان رد میشه، اگر نقشه را دقت کنید، لاتین به گوریس و سیسیان، اونجا را هم بدن که 100 کیلومتر با مرزهای ما فاصله داره، یعنی ما هم راضی بشیم به این که ما به این راضی احتمالاً هستیم، اینجا هم ارامنه مخالفت خواهند کرد. یعنی افرادی مثل مثلا سارکسیان، آقای روبرت کوچاریان، اونایی که خب یا حزب داشناکسیون و اعضای اونایی که در خارج از ارمنستان زندگی میکنن و یک لابی قدرتمند دارن، اینا به هیچ وجه هر راهی رو بدن اینا مخالفت خواهند کرد. حالا دیگه چه برسد به دالان و دهلیز و نمیدونم کریدور اینا، یعنی راه هم حاضر نیستن. یعنی بحث به این راحتی نیست که ما در کشورمون شاهد بودیم این بحثا رو داشتن انجام میدادن. اون چیزی که مشخص است، ترکیه و آذربایجان عدد یکی از این مباحث دنبال میکنن از این عملیات روانی، کسب امتیازات حد اکثری هست. یعنی اونقدر فشار وارد میکنن که مثلا ارمنستان چند تا راه خوب در اختیار اینها قرار بدن که محتمل هست، اون تا هیچ کریدوری داده نخواهد شد، چون اگر کریدور در اختیار آذربایجان قرار داده شد، در به منزله خودکشی ژئوپلیتیکی برای این کشور خواهد. و یقین اگر این کار را بکنن، دالان در اختیار اونها قرار بدن، چالش جدی هم برای ما خواهد بود به عنوان کشور ایران. دوستان یک توضیح هم بدم، حتی با این بحث نقشه، متاسفانه کسانی که دارن بحث میکنن میگن که ترک ها میخوان از طریق همین دالان بلافصل به صورت مستقیم با قفقاز در ارتباط بشن. غافل از این هستن که بابا اگه نقشه قفقاز رو نگاه کنی، خب ترکیه وصل به قفقاز هست دیگه، چند صد کیلومتر بالا مرز داره با گرجستان. حالا اینجا ما مرز حالا نختوانش رو اصلا حساب نمی کنیم، اصلا میگیم اینجا نختوان جزء قفقاز نیست، اون بالا چند صد کیلومتر اونجا مرز هست. اونجا این اشتباهات فاحش من نمی‌دونم وجود داره. این توضیح رو خواستم الان نقشه جلوتون هست، حداقل شما متوجه بشید که بدونید که خیلی از این مباحث در واقع مباحثی نیستن که دقیق و علمی باشن. اما در رابطه با همین راه ها من عرض بکنم، بهترین در واقع مسیرهایی که حقوق و منافع ایران رو در واقع تامین میکنه کدوم راه هست؟ ببینید در قفقاز هر محور مواصلاتی با جهت شمالی جنوبی باشه اون به درد ما میخوره، هر محور شرقی به غربی باشه یا غربی به شرقی به درد ما نخواهد خورد. ببینید همین آسترا، آسترا در یعنی همون دالان شرقی چی، همون دهلیز یا همون دالان شمال جنوب، اونجا بهترین میشه چون میره مستقیم به بعد از آذربایجان به روسیه، از اونجا به اروپا. همین نوردوز به کاپان و بعد به گوریس و سوسیان و ایروان، اینم بهترین راهه، منتها میبینید که چقدر مشکل داره. الان یه جایی هست که خب آذربایجان بسته از یه مسیر دیگه میره، اصلا تریلا نمیتونه بره، باید اینو بازسازی بشه، بهسازی بشه. یا عرض کنم اون راهن قدیمی که ما داشتیم در زمان شوروی، همین از ایمیشری ما میاد، از خدافرین و آسلاندوز ما رد میشه، میاد از مرزای ارمنستان، از نگری رد میشه، میاد به جولفا، از جولفا به نخسوان، از اونجا به سرور، از اونجا بالا میره به ارمنستان. این هم به نفع ماست، وصل میشیم به خط آهن سراسر شوروی سابق و از اینجا جهتش چیه؟ شمالی جنوبیه، چون ما در جنوب قفقاز هستیم، این راه به درد ما میخوره. هر چی راه شرقی غربی کشیده بشه به درد ما نمیخوره، به درد آذربایجان و ترکیه میخوره، یا حداقل به درد ارمنستان و آذربایجان میخوره، به درد ما چی نمیخوره. اینو دقت کن، چون ما فرصت کم داریم، من منافع کشورها رو یه مقداری صحبت بکنم. دوستان عزیز، من به نظرم ارزش داره یه کمی هم بیشتر صحبت کنیم. منافع ببینید، من اول روسیه رو مطرح میکنم. ببینید روسیه منافع و اهداف بسیار مهم و حیاتی داره اینجا و اونها رو شدیداً داره دنبال میکنه. اگر بخواهیم منافع و اهداف روسها رو متوجه بشیم، باید با چند تا اصطلاح آشنا بشیم. یکیش در واقع منطقه خارج نزدیک است، مناطق خارج نزدیک است. یعنی در دکترین امنیتی روسیه این اومده، میگه اون کشورهایی که در واقع به عنوان کشورهای مستقل مشترک المنافع از ما جدا شدن، اینها همشون جزء مناطق خارج نزدیکن، مثل استانهای داخلی خودش نرا فرق میکنه. و دکترین امنیتیش بر اساس این هست، یعنی میگه که هر اتفاقی در قفقاز بیفته مربوط به منه. اگر در اوکراین الان داره اتفاق میفته، میگه مربوط به منه. اگر اوکراین بره به سمت ناتو یا حکومتش عوض بشه، غرب‌گرا بشه، میره اونجا مداخله نظامی انجام میده، اقدام سخت انجام میده، شبه جزیره کریمه رو تصرف میکنه، میره شرق اوکراین رو تصرف میکنه. در گردستان در 2008 چه اتفاق افتاد؟ گردستان حکومتش به حکومت غرب‌گرا شد، میخواست به ناتو وصل شه، روسا اومدن آبخازی رو گرفتن، از خونم اوسیتیای جنوبی رو گرفتن، روس دکومت روس تبارها، و یک اقدام سخت رو برای گرجستان انجام دادن. در قفقاز در مناقشه در واقع قره‌باغ هم اینجوریه، یعنی روس ها هم قدرتش رو دارن، هم نرم هم سخت، و اینها دکترین خاص خودشون رو در واقع دارن اینجا دنبال میکنن. یعنی هدف روس ها اینه که یک مجموعه امنیتی منطقه‌ای مرکزگرایانه رو به رهبری خودشون در خارج نزدیک چیکار کنن؟ ایجاد بکنن. یعنی همه کشورها موظفن به ترتیبات و نهادهای امنیتی و اقتصادی که مطلوب روسا هست جذب بشن. هر کسی از این استنکاف بکنه، تمکین نکنه، باش برخورد خواهند کرد، همونطور که با گرجستان برخورد کردن، همونطور که با اوکراین برخورد کردن. اینجا هم همینطور هست. اما در رابطه با مناقشه قره‌باغ، هم در جنگ اول هم در این جنگ دوم که پاییز سال گذشته اتفاق افتاد، ما روسا رو نباید به عنوان یک بازیگر عادی قلمداد بکنیم. بازیگر اصلی هست، بازیساز هست، بازیگردان هست، اینجوری باید بگیم. خیلی از کشورها خوب تماشاچی هستن، یه بازیگر معمولی هستن. الان ما خودمون در واقع بازیگر معمولی هستیم، تعارفی نداریم. ترکیه اصلی است ولی بازیگر نیست، بازیساز نیست. مثل اگر دوستان فوتبالیست حرفا اینجا هستن، علاقه دارن، مثل نقش پلی میکر رو بازی میکنه در زمین روسیه. خب اون که مشخصه، خب روسا دست برتر رو دارن، تمام کننده هستن و روش خاص خودشون رو هم برای مدیریت بحران دارن. اما روس ها چه فکری دارن تو سرشون؟ روس ها از اول مشخصه دنبال حل و فصل نهایی مناقشه نیستن. یعنی میخوام مناقشه و اصطلاحاً به حالت فریز نگه دارن، نه جنگ باشه نه صلح. این در شرایط فعلی تامین کننده منافع حداکثری روس هاست. خب این شرایط فرصت کنترل و اعمال و قدرت رو برای روس‌ها در منطقه فراهم می‌کنه. هر کسی رو می‌خوان تنبیه کنن، می‌تونن تنبیه کنن اگر این شرایط باشه. خب روس‌ها یک اتفاق مهمی رو در توافقنامه 9 نوامبر در واقع رقم زدن، اون هم حضور تقریبا دائمی و بلند مدت نیروهای نظامی روسیه، نیروهای مسلح روسیه در قره‌باغ. در ارمنستان خوب پایگاه داشتن، آذربایجانی ها تاوان موافقت نکردن، ولی در شرایط جنگی دیدیم که این اتفاق افتاد و نیروهای نظامی اومدن اونجا مستقر شدن. دیگه اینا رو بکنم رفتنی نیست. خب منتها روس‌ها قطع یقین با این اقدامات سختی که دارن انجام میدن این ور اون ور، اینجا احتمالاً برای کسب و منافع از حداکثریشون خب قطعاً با مانع جدی روبرو نیستن، منتها قطعاً اقداماتشون رو در قالب‌های دیپلماتیک و نرم و با توسل به مکانیسم‌های سیاسی انجام خواهند داد. ببینید الان بحث طرح سه بلاوه سه هست، یعنی سه تا کشور قفقاز، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان، سه تا کشور همسایه بزرگ یعنی روسیه، ایران، ترکیه. این در این چارچوب، یعنی یک سیاست جامعی دارن که در این چارچوب به اضافه توافقنامه آتش‌بس 9 نوامبر 10 تا ماده اصلی داره، بر اساس اون کارها رو انجام خواهند داد و اهداف خودشون رو در واقع پیگیری خواهند کرد. در واقع خیلی سوال طرح کنم براتون، مثلا روسیه اگر بخواهد میتواند صلح پایدار را به منطقه برگرداند، ولی چرا نمی کند؟ حالا این سوالیست که باید جواب بده بشه. به نظر من و بسیاری از کارشناسان، روس ها دنبال جرو گرفتن و ضمانت هستند، یعنی واقعا نمیدونن این ارمنستان آیندهش چی میشه. این پاشینیان که الان قدرت رو به دست داره، مشکلش حل بشه دوباره به دامن روس ها خواهد اومد یا به دامن آمریکایی ها؟ دولت جمهوری آذربایجان هم یه همچین شرایط داره، واقعا مشخص نیست. یعنی الان روندهای ضد روسی هم در ارمنستان و هم در جمهوری آذربایجان شدیده، زیاده، هم گرایشات قوم‌گرایانه و خیلی این ترکیه اینا دارن مداخله میکنن و اینا رو دارن تشدید میکنن. بنابراین روسیه باید یک اهرم‌های فشاری رو برای خودش نگه داره. یکیش حضور نظامی در قره‌باغ، که این رو در واقع از قوه به فعل در آورده. بحث بعدی تحت کنترل قرار دادن دالان لاتین هست برای فشار به ارمنستان. یکی هم اون محور ارتباطی چه قرار خاک ارمنستان، در واقع خاک آذربایجان، خاک اصلی آذربایجان رو به نخسوان متصل کنه، اونم با مدیریت روس‌ها هست. اونجا هم یه اهرم فشاری رو برای چی در واقع آذربایجان در اختیار خواهد داشت. اینا در واقع دنبال ضمانت جرو هستن، رو نگه داشتن و در آینده قطعاً انجام خواهند داد. روسیه ببینید هدفش اینه که البته ارمنستان در مدار روس‌ها قرار گرفته الان، منتها جمهوری آذربایجان میدونید که بسیاری از اون ترتیبات امنیتی، بسیاری از اون نهادها و ساختار امنیتی که روس محور هستن عضو نیست، فقط در اتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع عضوه. الان در سازمان پیمان امنیت دست جمعی عضو نیست آذربایجان، الان در عرض کنم اون اتحادیه گنبدچی اوراسیا عضو نیست، در شانگهای هم که عضو نیست. این هست دارید روس ها به دنبال این هستن که مثل ارمنستان که عضو اینها هست، آذربایجان هم در واقع بودیت این نهادهایی که تحت مدیریت روس ها هست در بیان. اما پیامدهای این حضور روسی در قره‌باغ هم خیلی مهمه. دوستان دقت بکنید عزیزان دانشجو، به نظر من همین حضور نظامی روسیه در آذربایجان اعتبار حکومت علیف رو کاملا زیر سوال خواهد برد در آینده، بیشتر و بیشتر اعتبارش مخدوش خواهد شد، چون از این دو رفتنی نیستن. ملی گرایان آذری قدرت خواهند گرفت، طایفه های غیر نخجوانی در واقع از این فرصت بیشتر استفاده خواهند کرد در آینده. در دوام کشورهای ترک هم اینجوری هست، یعنی باید من فکر کنم که اعتبار علیف بیشتر از این متزلزل خواهد شد. مخالفان سیاسیش من به نظر میاد که بیشتر تقویت میشن. بحث کودتا در آینده به نظر من مطرح است در جمهوری آذربایجان. خب بحث الحاق خود قره‌باغ به روسیه حتی مطرح است، بحث تجزیه قره‌باغ مطرح است. ارامنه‌ای که اونجا هستن الان براشون در واقع میگن پاسپورت‌های در واقع روسی داره صادر میشه و اینا خیلی خطرناک هست. در واقع یه پیامدی هم که من به نظر میاد برای آذربایجان ایجاد خواهد شد، این خطر محروم شدن در واقع جمهوری آذربایجان از حمایت‌های ایران در آینده است، که خب قابل پیش‌بینی است با این سیاست و برنامه‌های ضد ایرانی که دولت آذربایجان در پیش گرفته. قطعاً شرایط در آینده براش خیلی مناسب نخواهد. در واقع جمهوری اسلامی ایران هم در واقع منافع و اهدافش رو میمداری توضیح بدم. دوستان عزیز، جمهوری اسلامی ایران در واقع نزدیکترین کشور محل مناقشه هست، شدیداً متأثر از پیامدهای مناقشه بوده، هم جنگ اول و هم دوم قرقاز، بیشتر مرز رو داریم، طولانی‌ترین مرز رو داریم با قفقاز جنوبی. بنابراین امنیت ما، ثبات ما کلا با بحث مناقشه قرقاز مرتبط هست. و یه موضوعی که خیلی مهم است، دو تا کشور مسلمان و مسیحی در ایران خب حساسیت فوق‌العاده‌ای داره. در ایران هم اقوام آذری یک در واقع جامعه قومی زبانی بسیار بزرگی در ایران هستن، هم ارامنه هم خب اقلیت هستن و یک اقلیت مهمی در ایران هستن، نقشی دارن ایفا میکنن و هر دوی اینها روی موازی و دیدگاه های نهادهای تصمیم گیرنده و مسئولین ایرانی تأثیر میذارن. مسائل خیلی پیچیده است در ایران، حساسیت های بسیار بالایی داره. منطقه اون چیزی که ما داریم میبینیم این مواضع و دیدگاه ها و رفتارها و اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران داره انجام میده در این رابطه میبینیم که نگاه ایدئولوژیک و اعتقادی حاکم هست. در حال در ایران قرقاز رو متعلق به در واقع مسلمان های آذری ما میدونیم، همه مسئولین دولت مردان در واقع نگاه خاصی دارن، با حساسیت ویژه این بحث رو دنبال میکنن، افکار عمومی هم خیلی علاقمندن که این به نفع آذربایجان تموم بشه. قره‌باغ رو در ایران با فلسطین در واقع مقایسه میکنن، مثل اشغال فلسطین در واقع الان داره تفسیر میشه، این گونه هست الان. موازی که خب مسئولین کشور در واقع اتخاذ کردن خب کاملا گویای همه چیز هست. خب موازی رهبر انقلاب در طول 28 سال گذشته ثابت و محکم بوده، ایشون ارامنه رو اشغالگر و متجاوز میدونن، معتقدن که باید این قره‌باغ و تمام سرزمین های اطراف اون باید به جمهوری آذربایجان برگردونده میشه و الان هم خب 30-40% قره‌باغ در اختیار ارامنه است. قطعا موضع رسمی ایران هست که اینا باید در واقع رفع اشغال بشه، آزادسازی بشه. خب خیلی از علما و مجتهدین در ایران نمایندگان ولی طریب ببینید در استانهای آذری میشین، ببینید در استان اردبیل نمایندگان مجلس ها، اینا خب بسیار از شخصیت های سیاسی ایران مثل آقای دکتر بلایتی، آقای دکتر فرازی و خیلی دیگر خب داریم میبینیم که مواضع خاصی دارن و بیشتر از زاویه ایدئولوژیک و اعتقادی دارن به این بحث نگاه میکنن. اون تا مواضعی که مقام معظم رهبری در سال گذشته یعنی در 17 ربیع الاول ایراد فرمودن، در واقع سیاست جامع جمهوری اسلامی ایران ایران رو در این رابطه کاملا بیان فرمودن. به نظر من مطالب بسیار دقیق و عالمانه بوده و اینکه تمامیت آذربایجان، تمامیت ارزش به رسمیت شناخته بشه، از اون طرف امنیت ارامنه، عدالت ارامنه در قره‌باغ حفظ بشه، مرزهای بین‌المللی محترم شمرده بشه و مطالب خیلی دقیق رو فرمودن. به نظر من باید سیاست جمهوری اسلامی ایران، برنامه های ایران در رابطه با این بحث مناقشه در رابطه با مناقشه قره‌باغ باید از دل همین فرمایشات و بیانات مقام معظم رهبری در واقع استفاده بشه، احضار بشه و اعمال بشه. از کنم در گذشته خب شواهد نشون میده که خب این مستندات شواهدی که هست واقعا نشون میده که این بحث قره‌باغ در حیطه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران قرار داره و خب ما اینا رو سرزمین های اسلامی میدونیم، اعتقاد داریم باید ازش حراست بشه، حفاظت بشه، حساس باشیم و براش هزینه بدیم. کما اینکه با در جنگ اول شهید دادیم، جانباز دادیم و خدمات گسترده‌ای رو اونجا برای مسلمان ها ارائه کردیم، یعنی حمایت های ما حمایت های تمام عیار همه جانبه بوده، از دولت و ملت مسلمان آذربایجان در مذاکرات سیاسی، حتی به هلیکوپتر حامل مذاکره کننده های ما شلیک شده در مسیر موشک قرار گرفته، ما با تمام قطعنامه های شورای امنیت چه 4 تا بوده همراهی کردیم به نفع آذربایجان، کمک های بشر دوستانه وسیع رو اونجا ارائه دادیم که واقعا فرصت نیست بگم، کمک های تسلیحاتی داشتیم، کمک های مستشاری داشتیم، یعنی آقای حیدر علیف مشاور نظامیش خب سردار حقیقت پور بوده عرض کنم، یا مشاور وزیر دفاع آقای سردار کبیری بودن خب، یا بحث آموزش نظامی 4 تا پادگان در اختیار ایرانی‌ها بوده در اطراف باکو این و اون وقت واسه تعداد زیادی رو نزدیک به 10,000 نفر رو اون موقع آموزش دادیم اونجا از مندگان آذربایجانی رو. منتها مشکلی که ما داریم در این رابطه باید دقیق اینا رو بحث کنیم، بحث این است که ما با یک دولت لایک سکولار و قدر نشناس روبرو هستیم. هم پدرش این گونه هست، هم پسرش آقای الهام علی، اینا آدم های قدر نشناسی هستن. یاد میاد در جنگ جهان، در همون جنگ اول ببینید اینا جز خاطرات هستن. این آقای دکتر جواد هیئتی خوب یه آدمی بود، طرفدار آذربایجان بود، ترکیه بود، قبلش هم الان در باکوه، این کتابی چند سال پیش نوشته، اونجا خاطراتش رو نوشته. خاطره تعریف میکنه خیلی جالبه، ما خودمون خیلی جدی نبودیم. همین نقشه‌ای که جلوتون هست زنگلان، اون منتهیله این نقشه است، یعنی مرز مشترک ایران و ارمنستان و آذربایجان رو ببینید. اونجا ببینید 400,000 نفر مردم آذربایجان در محاصره قرار گرفته بودن. سد آب رو ما کم کردیم آبشو، اینا اومدن اینور با سلاحاشون، مردم، ارتش، و ما به اینا راه دادیم دوباره، مثلا بردیم اونور از سلاحاشون تعویض مردم، امکاناتشون رو بردن و بیلسوار بردن اونور. خب اینا ما نجات دادیم از قتل ها. خود این الان مسئولین آذربایجان تازه دارن به این اعتراف میکنن. عرض کنم که قدر نشناس هستن و دنبال این هم هستن متاسفانه که شبهه ایجاد کنن در کمک های ما، و دائم برن میگن که ایرانی ها دارن به ارامنه کمک میکنن. یعنی بعضا هم یه سری اشتباهات کوچیکی از طرف یه دی صورت میگیره که باورپذیر میکنه ادعاهای اونها را، و اینا دارن شبهه میکنن و متاسفانه افکار عمومی را هم دارن فریب میدن. یه مشکلی دیگه هم که من در ادامه میخوام مطرح بکنم اینه که این آذربایجان حکومتش که خوب دیدیم سکولار و لایک هست، از نظام اسلامی ایران واقعا هراس داره. یعنی خودشون دارن میگن که ما میترسیم که غرق در مذهب بشیم. یعنی عامل دوری اونها هست، حساب شدن دارن فاصلشون رو با ایران حفظ میکنن. و خیلی وقت ایرانی ها گفتن آقا ما بیاییم مثلا قضیه مناقشه قره‌قاره رو ما بنتون تموم بکنیم، که بیایید مثلا حل بشه بریم، ما قبول نمیکنیم. یعنی کمک ایران رو رد کردن. یعنی یه زمانی بوده ترکیه گفته مثلا من میخوام اسلحه ببرم به آذربایجان، ایران اجازه نمیده، راه ندارم. ما مثلا اجازه دادیم، آقای ولایتی مذاکره کرده، راه دادیم، ترکین نداده، اصلا اینا گفته من نه، اصلا جواب آذربایجانی رو نداده. این چیزیش که سفیر آذربایجان اینو گزارش کرده، آقای نصیب نصیب زاده اول این سفیر آذربایجان اینجا که ما راه دادیم اسلحه ببره ترکیه به آذربایجان از طریق کشور ما، نیومدن میدان. یعنی قبول داریم در جنگ دوم ترکیه خیلی کمک کرد به آذربایجان، ولی تو جنگ اول هیچ کمکی نکردن. یعنی فقط صرفا سیاست‌های اعلامی داشتن، یعنی به لحاظ عملی کاری نکردن. آقای احمدی صدای ما را دارید؟ میگم چیکار کنیم؟ یه مقداری از بحثمون مونده ادامه بدیم؟ نه میگم دوستان کشش دارن ما ادامه بدیم؟ خیلی خوب، من ادامه میدم تو متاسفانه من بحثم زیاده، اجازه بدید کنم پس اینا ادامه میدم، این مقداری هم بحث بکنیم حالا ببینیم چی میشه دیگه. یکی از اون مهمترین شبهات، حالا من تو اینو بحث داره میشه، تو فضای رسانه‌ای داره بحث میشه، من مثال میزنم همین اینا رو، این همون بحث سقوط شهر شوشا در سال 1992. ببینید در زمان کفالت ریاست جمهوری آقای یعقوب محمد اتفاق افتاده. خب بحثا گفتیم که در اصفهان و تهران ادامه داشت، نهایتا شوشا سقوط کرد و ببینید این شبهات رو میزنن ایجاد میکنن. بعد از گذشت 28 سال تازه مقامات آذربایجان دارن اعتراف میکنن چه اتفاقی افتاده. دارن میگن که بله طرفداران جبهه خلق خیانت کردن، شوشا رو رها کردن، فرار کردن به باکو و شهر سقوط کرد. خود آقای علیف اینو چند بار گفته، گفته جبهه خلقی ها باعث سقوط شوشا شدن نه ایرانی ها. ببینید این حرف رئیس جمهور. بعد خود آقای یعقوب محمدوف که اون موقع مسئول مذاکرات بود در واقع در از روی کار آمدن الچی بی، ایشون هم دقیقا همینو میگه. الان به این فیلمش هست، ایشون هم میگه بر اثر خیانت های عوامل داخلی این شهر بود، یعنی جنگ قدرتی بود و اینا اومدن شوشا رو وجه المصالحه قرار دادن در اون موقعیت هست و اینا باعث شکست قطعی آذربایجان در جنگ اول شد. خب من اخیرا خودم فیلمی میدیدم، شاید دوستان بعضیشون شنیده باشن، اسم شامل باسایوف رو، یه فرد چچنی است. ایشون در واقع با تعدادی از رزمندگان چچنی اومده بود تو این جنگ قره‌باغ شرکت کرده بود. من فیلم مستندش رو چند روز فکر کنم قبل از اینکه نیروهای روسی ایشون رو در انگوش در واقع بکشن، در واقع من این فیلم رو دیدم که ضبط شده بود. یکی از شبکه‌های تلویزیونی خود آذربایجان رفته بود باشه مصاحبه روسی انجام داده بود که اونو داشتن ترجمه میکردن. من اینو خودم خودم خیلی جالب بود. من امیدوارم که دوستانی که اهل تحقیق هستن بلن اینو رو ببینن. خیلی حرفای تکاندهندی میگه. ایشون میگه که ما از چچن و نمیدونم از داغستان اومده بودیم اینجا برای جهاد و گفت که ما تنها چیزی که ندیدیم این جهاد بود اینجا. بعد میزنه و بعد میگه که آخرین افرادی که از شوشا خارج شدن ما بودیم. چون میگه ظاهرا 3 نفر یا 4 نفر چچنی همرزم من و 11 سرباز آذربایجانی در شهر مانده بودیم. چون جالب میگه که یک موقعیت هدافندی عالی داشت. اگر من 100 نفر نیرو داشتم شوشا رو نمیذاشتم سقوط کنه. و ایشون میگه همه فرماندهان آذربایجان و مسئولین این شهر خیانت کردن و همهشون باید تیر باران بشن. این حرفیه که شامل باسایوف زده. فیلمش هم هست، برید در فیسبوک واتس قشنگ میذاره در بیارید پیاده کنید استفاده کنید. بحث پل‌ها هست. الان ببینید همون سال 2020 یکی از اون شبهات ایجاد کرده بودن و عملیات روانی بحث پل‌ها بود. دوستان ببینید در همین اطراف خدافرین و سد خدافرین و قزلگلسی چند تا پل هست، پل مهمی هست تازه ساخته شده. اینا بعدن یک همون آوریل 2020 بود، میشه بزنن فروردین اردیبهشت در 2020 عرض میکنن یه عملیات روانی گسترده شروع شد که آقا از این چند تا پل عکسای ماهواره‌ای هم گذاشتن همه جا که ایران داره از این منطقه خدافرین به قبل از شروع جنگ دوم قره‌باغ ایران داره به ارامنه سلاح میده، آذربایجان میده و از این حرفا. تصاویر ماهواره‌ای هم اونجا گذاشته بودن. آقا 3 هفته 1 ماه این عملیات طول کشید، عملیات روانی. کسی هم نه در ایران نه در آذربایجان جواب نمیداد. آخرش معلوم شد. یهو آذربایجانی‌ها اعتراف کردن، گفتن که بله این 3-4 تا پلی که اونجا ایران زدن با اجازه ما بود. ما یه قراردادی با دولت ایران بستیم برای اینکه ایرانی ها بتونن در واقع چند تا پل کارگاهی داشته باشن بیرن اون بر عرش و این سفتا رو تشکیل میکنن با مجوز رسمی دولت آذربایجان بوده. اینجوری بود. من تأسف خوردم از وزارت خارجه کشور خودمون، از وزارت راه خودمون که چرا اجازه داد 1 ماه دروغ بگن، شبهه ایجاد بکنن. یعنی کشور ما اینجوریه. تازه آذربایجانی‌ها شروع کردن، اول اینو مطرح کردن گفتن این قانونی بوده و بعد مشخص شد چیه. یعنی کشور ما الان در بود رسانه‌ای ما واقعا مشکل داره. نه حتی من عرض بکنم اون سیاست جامعی که عرض کردم از روی رهبری اعلام شده، من به نظر من باید مبنای عمل قرار بگیره. حتما هدف نهایی جمهوری اسلامی ایران به نظر من حل و فصل نهایی مناقشه هست به نفع جمهوری آذربایجان، اینکه تمامیت ارضی این کشور حفظ بشه. ما میخوایم کمک کنیم در این راستا. من تا جمهوری آذربایجان خودش مردده، یعنی از اینکه از ایران کمک بگیره میگن که آقا ما نمیخوایم با کمک ایرانی ها این مشکل حل بشه. یعنی الچی بگیم این حرفو زدی، علیف هم این حرفو زدی، علیف هم این حرفو زدی. این واقعا حرفی است که مسئولین زدن. یعنی زمانی که مستشاران نظامی ایران 93 خب اخراج شدن از آذربایجان و نیروهای ترکیه اونجا نمایی شدن، در واقع این حرفا رو موقع اینا زدن در واقع. اما اسرائیلی ها رو عرض بکنم، اینا هم اونجا خب منافع و اهداف رو برای خودشون تعریف کردن البته معارف قابل ملاحظه رو اینجا ندارن، تعدادی رو تعدادی چند هزار نفر یهودی دارن اینجا، منتها بحث اسرائیل خیلی پیچیده است. اینها بلافاصله بعد از فروپاشی شوروی مطالعه کردن و اومدن اینجا، یعنی برنامه‌ریزی هدفمند و پیچیده‌ای رو دارن و الان متاسفانه می‌بینیم که یک حضور تمام عیاری رو دارن و رابطه محکم و عمیقی رو با جمهوری آذربایجان ایجاد کردن. میشه گفت که یک رابطه آشکار راهبردی رو با جمهوری آذربایجان دارن در تمامی حوزه‌های سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی، و این یک خطر جدی برای ما هست. اگر دقت کنید ببینید در دکترین امنیتی اسرائیل هم اینها پیش بینی شده، یعنی زمانی که ما این دکترین اتحاد پیرامونی بن گوریون رو مطالعه می‌کنیم می‌بینیم که سه تا رکن اساسی داره، هم ارکان نظامی داره، هم اطلاعاتی و هم دیپلماتیک. این برای این ارکان استوار هست و اونجا هم راهبردهای عجیبی دارن، همونایی که اسرائیلیا معمولا استفاده می‌کنن. یکیش اصل غافلگیری هست، یکی چشوندن جنگ به داخل سرزمین دشمن هست، اون دیگری هم ابتکار عمل هست. ما ببینیم هر ستای اینها رو دارن اینجا در خاک آذربایجان دارن پیاده میکنن. ببینید این دکترین چند دهه از روش گذشته، نمیدونم 6 دهه 7 دهه 8 دهه از روش گذشته، دارن اینو بیروزرسانی میکنن. شما حساب کنید قبل از انقلاب این دکترین رو پیاده کردن و گفتن که مثلا بریم با کشورهای مسلمان غیر عرب رابطه برقرار کنیم، کشورهای عربی ما رو نمی‌پذیرن، ما رو تحریم کردن، ما رو محاصره کردن، میان می‌بینیم با ایران رابطه برقرار می‌کنن، با اریتره، با اتیوپی، با ترکیه رابطه برقرار می‌کنن و بعد از انقلاب ما می‌بینیم که اینا دارن بروزرسانی می‌کنن. یعنی این دکترین می‌بینیم که با تغییرات منابع تهدید پیگیری میشه. اینجا می‌بینیم که مطالعه کردن یه آذربایجانی کشور مسلمان شیعه رو در همسایگی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین دشمنشون، بزرگترین تهدیدشون شناسایی کردن و اونجا اومدن حاضر شدن. خب این اونجا اومدن حاضر شدن برای چی؟ در رابطه با این بحث واقعا بحث‌های مستقلی می‌خواد، من خیلی می‌خوام کوتاه عرض کنم. ببین یکی از اون اصلاحی که اسرائیلی و رژیم صهیونیستی حساب شده عمل کرده این بحث طرفداری از آذربایجان در مناقشه قره‌باغ هست. این دقت اینها رو نشون میده که اومدن در تمام تارپود و در تمام ارکان کشور آذربایجان نفوذ پیدا کردن، یعنی دقیق‌ترین سلاح‌ها رو دارن به اینا واگذار میکنن، پیشرفته‌ترین فناوری‌های روز دنیا رو در اختیار آذربایجان قرار میدن به این دلیل که بیان نشون میدن که آقا ما طرف شما هستیم، ما میخوایم شما موفق بشید، شما میخوایم پیروز بشید، شما سرزمیناتون رو بازپس بگیرید. هدف اینها چیه؟ این افکار عمومی رو دارن با این کارشون تحت تاثیر قرار میدن آذربایجان. یعنی اینکه این کاری که اینا دارن انجام میدن تخریب اعتبار جمهوری اسلامی ایران هست. یعنی روابطی که دارن توسعه میدن از لحاظ امنیتی و نظامی، این نقش عمومی در تخریب اعتبار ما داره اونجا. یعنی تو این کشور مسلمان ایران ما چیکار کردیم در جنگ دوم چیز قره‌باغ؟ ایرانی‌ها چیکار کردن؟ ما میگن ایرانی‌ها حمایت سیاسی کردن، ها اینو تخریب میدن، ولی ما چی اینجوری حمایت کردیم؟ اینا خیلی بحث ظریفی هست، خب حتما بایستی ما بهش دقت بکنید. در حال رژیم صهیونیست اهداف مهم و پیچیده‌ای داره، اومده که از بستر جغرافیایی مناسب جمهوری آذربایجان برای ما استفاده بکنه، تا الان استفاده کرده. این مهمترین در واقع مؤلفه مهم و تاثیرگذار در دیدگاه امنیتی رژیم صهیونیستی هست. خب بر اساس این چند تا عملیات تروریستی رو ساماندهی کرده، خرابکاری کرده، سرقت موفق داشته، داده و برخی از اسناد تمرکزش هم روی در واقع صنایع هسته‌ای و صنایع نظامی ببینیم موشکی ما هست. یعنی دقیقاً شناسایی کردن و این نشون میده که خود آذربایجان چقدر اهمیت داره در برنامه رژیم صهیونیستی. بنابراین ما اگه میخوایم تحلیل کنیم نقش اسرائیل رو، ما این کشور رو خوب میتونیم یک بازیگر مداخلگر آشوبساز بحرانساز، ما میتونیم این کشور رو بنامیم در عرصه سیاسی قفقاز. اینجوری ما این رو به حساب میاریم. اسرائیلی ها دقیقا نگران از توسعه روابط ایران و آذربایجان هستن و ندارن جمهوری آذربایجان شیعه مسلمان دل محور ایران قرار بگیره. اون بحثی که داره پیگیری میشه که کشورهای مسلمان عضو جبهه مقاومت بشن، یکم آذربایجان اینا که از این میترسن، یعنی یکی از اون اختلالاتی که دارن ایجاد میکنن توی این هست. و اینم یک اهدافی است که خوب دارن پیگیری میکنن و چون فرصتی است من فاکتور میگیرم از بحثای فریدر. و ترکیه هم خب این کشور منافع و اهداف خودش رو اونجا تعریف کرده، خب منافع مهمی رو در خودش تعریف کرده. بعد از استقلال آذربایجان ترکیه سعی کرده نقش برادر بزرگ رو ایفا بکنه، یک حضور قوی سیاسی امنیتی فرهنگی اقتصادی در جنوبی آذربایجان داره، خیلی گسترده و عمیق هست. سعی کرده از همون ابتدا اون سیاست هایی که خوب بوده بحث سیاست های پانتورکستین رو دنبال بکنه، این کشور رو در اختیار خودش قرار بده و موفقم بودیم. ما میبینیم که دوم رئیس جمهور که الچی بی باشه اصلا عامل خود ترکیه است که از سال 92 تا 93 حکومت میکنه در اونجا، که گرایش شدیدی به ترکیه داشت، یه آدم افراطی و ضد ایرانی هم بود. دولت های بعدی هم همینطور، آقای حیدر، آقای الهام هم خب به تناسب خودشون روابط راهبردی گسترده‌ای رو با ترکیه الان دنبال میکنن و روز به روز داره این قوی‌تر میشه. خب در رابطه با مناقشه قره‌قاب، ترکیه که این دفعه کشور درگیر شدن توی این مناقشه، عرصه مهمی رو برای نقش آفرینی و تأثیر گذاری خودش در واقع فراهم کرد و میشه گفت که یکی از بازیگران مهم و تأثیر گذار به حساب میاد. ترک ها اومدن کاری کردن، مرزهای خودشون رو با ارمنستان بستن و حمایت کردن از همون ابتدا در واقع از موازه جمهوری آذربایجان و سعی کردن جایگاه خودشون رو در این کشور در واقع تثبیت کنن، چون موضوع مناقشه قره‌قاب در آذربایجان در واقع در ردیف یک اولویت اونها هست و افکار عمومی آذربایجان الان دقت کنیم میدونیم که ترکیه رو به عنوان کشور دوست در شریک راهبردی در واقع الان میشناسه و تلقی میکنه. ثوابت امر خب نشون میده که ترکیه در مناقشه قره‌قاب در جنگ اول با تأخیر اقدام کرده، ولی در جنگ دوم انصافا ما میبینیم که نقش پررنگی داشت در موفقیت آذربایجانی ها و به راحتی میشه این رو دید. هدفی که خب الان اینا دارن دنبال میکنن، حالا این خدمات مستشاریشون، آموزش نظامیشون، برگزاری رزمایش‌های مختلف و گسترده فروش سلاح، اینا در دستور کار ترکیه است و حمایت‌های سیاسیش هم که خب از موازی آذربایجان داره شدت پیدا میکنه. هدف نهایی که ترکیه هم دنبال میکنه مثل ایران به نظر من حل و فصل نهایی مناقشه هست. یعنی از بعد علمی بخوام نگاه کنیم اینجوری هست، منتها به نفع جمهوری آذربایجان و مشروط به این که مزایای ژئوپلیتیکی و حضور قوی در قفقاز پیدا میکنه از طریق همین سرزمین های اصلی جمهوری آذربایجان، این نقصان به درش نمیخوره. این هدف ترکاست، صلح پایدار به دست بیاد منتها با اخذ مزایای ژئوپلیتیکی فراوان. این درخواست اونهاست. خب ترکیه بیمیل نیست که همون دالان میگن زنجور یا ترکیه دختیارشون قرار بگیره و اینا بتونن مرز ایران و ارمنستان رو قطع بکنن و ایران رو در واقع در تنگنای ژئوپلیتیکی قرار بگیره. گروه مینسک هم دوستان عزیز، چون دیگه محلی از اعراب نداره، من زیاد بهش ورود پیدا نمی کنم و فرصت هم نیست. این گروه مینسک ستا کشور ریاست اون رو بخته دارن، روسیه، امریکا و فرانسه، منافع متعارضی دارن اعضای تشکیل دهنده اون، ترکیب غلطی داره و فعلا هم یک گروه بی اعتبار و ناموفق هست. یعنی در این مدت 30 سال میشه گفت که تقریبا هیچ کاری نکرد و ناموفق بود. در تو با آینده شناسی مناوشه من فکر میکنم دو تا سیناریو و دو تا گزینه اصلی وجود داره. بعد از اینکه این جنگ دوم تموم شد و آذربایجان بخش عمدی از سرزمین های اشغالی خودش رو آزاد کرده، دو تا سناریو رو میشه پیش بینی کرد، دو تا گزینه رو که تداوم همین مناقشه و احتمال وقوع در وقوع جنگ در آینده هست، حالا که یه جنگ نهایی هم مشاهده بشیم، و گزینه دوم برقراری صلح و حل و فصل نهایی مناقشه هست که این هم یک سناریو دیگه هست. به نظر میاد که این گزینه دوم یعنی حل و فصل نهایی الان متصور نیست، منتها نشانه های از اون رو ما داریم میبینیم، نشانه های از بروز اون رو داریم میبینیم و باید دقت کرد که ببینیم بازیگر اصلی و بازیساز و بازیگردان مناقشه که روسیه باشه چه تصمیم نهایی رو خواهد گرفت. به نظر من در این رابطه این منتها این بحث این که چه اتفاقی خواهد افتاد به نظر من در داخل این دوتا گزینه است. روس‌ها نظر من شرایطی رو ایجاد خواهند کرد، مثلا شبیه صلح مسلح که منافعشون هم حفظ بشه، این دوتا کشور هم یک شرایطی برای کمک به همدیگه برای روابط حداقلی داشته باشن، یک مدیریت که حالا به همدیگه راه بدن، همین که داریم در فضا داریم این اتفاق میفته، در بحث کارگزاری در ارمنستان داریم اینو میبینیم، یا راهی که مثلا برخی از خطوط مواصلاتی رو مثلا باز بکنه. به نظرم میاد همین خطاهن قدیمی سرتاسری شوروی سابق را که از اینشلی ما از آسلاندوز میاد خدافایی نوبت مرزای ارمنستان تیر میکنه میره زولفا، این مسیرها رو بازگشایی بکنن. این که دیگه به ترکیه و ایران چقدر راه بگن اینجا من نمیدونم چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی در چارچوب اون طرح 3 به علاوه 3 خب خیلی چیزا محتمل هست، باید آینده رو ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی اینکه بگیم صلح واقعی پایدار اتفاق میفته من فکر کنم اتفاق نخواهد افتاد، یعنی اینکه دوباره شاید یک جنگ نزدیک خواهیم بود تمام عیار منفعت میکنم که اونم اتفاق نمیفته. در واقع میشه گفت که روسا به اون چیز مهمی که هدف مهمی که بودن به نظر من الان رسیدن توی مرحله اون پایگاه نظامی که در داخل خاک آذربایجان میخواستن بهش رسیدن، این مهمترین دستاوردیست که خود اینا دارن. و روس ها به نظر من یکی دو تا اقدام میگن در دستور کار دارن که اونها دنبال خواهند کرد. یکیش اینه که این دو تا کشوری که طرفین مناقشه هستن، هم ارمنستان هم آذربایجان، باید در مدار روسیه حرکت بکنن، مطابق با منافع این کشور طی طریق بکنن. این یکی از راه‌های رسیدن به صلح نهایی این خواهد بود، به غیر از این راهی نیست. یعنی الان روسیه برای اینکه این کار رو بکنه، به نظر من حالا ارمنستان که عضو هم اتحادیه گنبچه اوراسیا هم عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی است، ولی آذربایجان میشه گفت که از عضو هیچ کدوم از اینها که نیست، فقط عضو در واقع اتحادیه کشورهای مستقل و مشترک المنافع هست که اونم دیگه تقریبا یک اتحادیه ضعیفی هست، اونم روس محوره. ولی خیلی روسا علاقمند خواهم بود که مثلا کردستان رو به مدار خودشون بیارن تو قفقاز، کلان از مدار کل خارج شده، حتی عضو اون اتحادیه کشورهای مستقل و مشترک المنافع هم نیست، یعنی عضو پیمان دست جمعی هم نیست، عضو اتحادیه اوراسیا هم نیست، و روس ها هم گرجستان رو میخوان وارد این مدار در واقع این ترتیبات امنیتی خودشون میکنن، آذربایجان نیمچه وصل هست ولی میخوان بیشتر وصلش کنن، ارمنستان هست ولی متوجه ارمنستان هم هستن که دوباره به دامن غرب نیفته و امیدوار هستن. یه هدف دیگه که روس ها دارن دنبال میکنن اینه که ترسشون از اون ساختارها و نهادهای غربی هست که ممکنه نفوذ کنن به قفقاز. یعنی هدف اصلی روس‌ها اینه که اجازه ندن ناتو اینجا حضور پیدا بکنه. یعنی بحث کردستان دیدیم که چیکار کرد. اینجا چون ترکیه عضو ناتو هست، ببینید روسا اجازه نخواهند داد به نظر من یک دالان در اختیار اونها قرار بگیره. ممکنه تو بحث معیارهای مواصلاتی تازه بیان ترک‌ها از این استفاده کنن، اون راهی که در مدیریت روسیه است، یعنی ترکیه عضو ناتو است، روس‌ها یکی از کاراش اینه که اجازه ندن اعضای ناتو اینجا حضور پیدا بکنن. به نظر من ارمنستان خیلی آسیب پذیر شده، خیلی امتیاز داد در اون توافق آتش بس و اونقدر پایه‌های حکمرانی و حکومتداری در این کشور تضعیف شده، ممکنه امتیازات بیشتری هم بده، یعنی فراتر از اون توافق اومده. به نظر من باید ایران خیلی مواظبت بکنه، دائم به اینها مشورت‌های سازنده بده، به ویژه در بحث محورهای مواصلاتی ما نیاز داریم که ارمنی‌ها رو کمک بکنیم. منتها راه‌های ارمنستان چندان برای ما مفید فایده نخواهم بود، راه های ضعیفی هستند، استاندارد نیستند، سرمایه گذاری نیاز دارند. ببینیم که میره تا گرجستان اونجا دیگه بنبسته، یعنی گرجی ها با ایرانی ها مشکل دارن. ما باید دقت کنیم در بحث این راه ها خطوط مواصلاتی، ببینیم که در این شمال کلان کشور ما باید چی کار بکنیم، این راه های مطمئنی رو باید پیدا بکنیم. حضور اسرائیل در منطقه نشون دهنده این است که این رژیم خوب در تمام ارکان سیاسی نظامی امنیتی فرهنگی اقتصادی و اجتماعی نفوذ پیدا کرده، در جمهوری آذربایجان بریجه، در کردستان بریجه، در ارمنستان حتی ما دیدیم که سفیر اعزام کرده. بنابراین به نظر من ما یک شکست و نقطه ضعف در مقابل اسرائیل در منطقه داریم، اینو باید با قبول بکنیم، چون عملا داره این بستر جغرافیای جمهوری آذربایجان برای ضربه زدن به منافع و امنیت ما داره استفاده میشه. یعنی اون کار ویژه‌ای که رژیم صهیونیستی برای خودش تعریف کرده تو این منطقه داره اونو انجام میده دیگه، عمل داره میکنه. به نظر من یک نکته‌ای که باید دقت کنیم، جمله مواد خیلی دقیق هست، حکومت آذربایجان، نوع حکومتش، اینکه حالا مثلا یک حکومت لائیک هست، یک حکومت سکولار هست، یا یک فرد زن ضد ایرانی هست، یا یک فرد ضد دین هست. علی ما نباید این گونه نگاه کنیم. به نظر من ملاک ما باید مردم مسلمان آذربایجان باشه. در حال ما به دنبال عمق بخشی هستیم و نیاز داریم افکار مورد در اختیار داشته باشیم. اون چه برای ما بدیهی از مردم مسلمان آذربایجان حقشون در واقع مشروع هست، به حق هست، همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن. ما دقت بکنیم، حکومت ها عوض میشن، نظام های سیاسی عوض میشن، کشورها و مردم هستن که میمونن. مشخص نیست که فردا در ترکیه چه اتفاق میفته، اردوغان خواهد بود نخواهد بود، آذربایجان چی میشه. یعنی نکته هایی است که ما باید تحولات آتی رو در نظر بگیریم، پیش بینی های لازم رو بکنیم. بهترین گزینه برای جمهوری اسلامی ایران به نظر من حل فصل نهایی مناقشه هست، چون ما تحت تحریم هستیم، در فشار هستیم و این محورهای مواصلاتی در واقع بسته شدن به روی ما. بیش از 3 دهه است به ویژه این راه‌آهن بین‌المللی زلفا نخجوان ایروان، خب راه‌آهن سراسری شوروی سابق بوده، الان شهر زلفا به شهر مردها و ارواح شباهت داره تا یک شهر زنده، هر کسی داره اینو میبینه. بنابراین ما نیاز داریم در این شرایط تحریم این راه های مواصلاتی برای ما باز بشه، بتونیم از اینها استفاده بکنیم. تطویل و تداوم بحران به نفع ما نیست، بیشترین خسارت رو ما دیدیم و بایستی برای شکوفایی ظرفیت های ژئوپلیتیک خودمون اقدامات اساسی رو انجام بدیم. من بیشتر از این یه مصدی اوقات عزیزم نمیشم، خیلی طول چشید، من جدن عذرخواهی میکنم. حالا انشالله امیدواریم که مطالب پیاده بشه، بعدا هم دوستانی که استفاده میکردن بتونن استفاده بکنن. بنده آماده پاسخگویی به سوالات هستم، اگر دوستان سوال آقای احمدی چجوری تعیین میشه، من متوجه نمیشم، قرار بود سوالات در اختیار ما قبل از گذاشته بشه، من حتما بفرمایید. در منطقه آرتسا اعمال حاکمیت نمی کنند. خب این یکی میخواید یکی که دوا بدیم، یا این که سوالات زیاده؟ ساختار جایگزین تاتون میتونه سبب به جای چیز کن عمل بکنه. خب بفهمید سوال عجیب و غریبیه. خود سوال تناقضه. چی دوباره بفرمایید؟ آذربایجان در 30 سال گذشته چرا تحصیلات اسرائیل و ترکستان؟ خیلی خوب سوال اول. این دوستانی که دقت کنن آرت ساخت به جای قره‌باغ برای استفاده میشه. من دوستانی که هستم به نظرم استفاده نکنم، چون موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران اینه که ما قره‌باغ رو در واقع در چارچوب تمامیت ارضی آذربایجان میدونیم. آرتساخ رو ارامنه دو دارتر بیشتر استفاده میکنن به جای اون و میگن که مثلا حکومت آرتساخ میاد. در منطقه قره‌باغ من به نظرم میاد که الان به اون معنا ارامنه اعمال حاکمیت نمی کنن. به نظر من اینجوری هست، چون روس ها دارن اون را تحت مدیریت گرفتن بیشتر. البته مسئول ارمنی اونجا هستن در حال در حمایت روس ها نیروهای پاسدار صلح اونها. شنیده میشه که خب بیشتر روس ها اونجا دارن اعمال حاکمیت می کنن. در واقع اونجا تحت الحمایه روسیه در اومده به نظر میاد، چون دارن پاسپورت های روسی هم میگن صادر میشه. من دقیقا نمیدونم اینجوری که واشنگتن اینجوریه. روسا خوب نیروهای حتی میگن بیشتر از اون حدی که خود هوش 2000 بود بیشتر از اون وارد منطقه دارن میکنن. و در واقع ما چون دسترسی نداریم دقیقا نمیتونیم اظهار نظر دقیق بکنیم، ولی من استنباط که میکنم از فضای رسانه‌ای و اخبار اینه که روس‌ها اونجا همه کاره هستن، چون امنیت اونجا رو دارن حفظ میکنن، مدیریت میکنن، همزمین که دارن نظارت میکنن. ارامنه رو من اونجا کاری نمیتونم خودم شخصا، ولی با قاطعیت نمیتونم، یعنی با قاطعیت نمیتونم اظهار نظر بکنم. اما در رابطه با اون راه تاتو که در واقع موازی اون هم هست، یک منطقه نسبتا با شیب‌های مناسب‌تر، به نظر من اگر راه درستی رو بزنن اونجا میتونه کمک بکنه. یعنی بسکی داره که چه راهی رو ما بزنیم، چون اینجا یه جاهایی هست خیلی پیتوخم داره. وقتی ما به گوریس نزدیک میشیم به ویژه، ظاهرن خیلی پیچای تند داره و غیر استاندارد، باید سرمایه گذاری بشه. حالا ببینیم چه نوع راهی رو دارن آماده میکنن، چون این بخشی که قبلا زمان شوروی سابق کشیدن همین گوریس کاپان، حالا یا کاپان گوریس، از مناطقی که آرزه کمتری داشته، کمتر کوهستانی بوده، از اون دره‌های استفاده کردن که راه بهتری هست. ولی اون هرچه ما به داخل ارمنستان نزدیک میشیم ارتفاعات هم بیشتر میشه، مثلا بالای 3000-4000 نزدیک 4000 متر هست و کلا سخته، یعنی هزینه زیادی رو میطلبه، قطعاً امکانات فنی بیشتری رو می‌طلبه. ولی در این دنیای اینچنینی که تکنولوژی خیلی رشد کرده، قطعاً امکان زدن راه‌های مناسب وجود داره. به راحتی میشه سرمایه‌گذاری کرد. خب ایران هم خب اگر بخواد که داره می‌خواد کمک کنه، ظاهراً قرارداد بستن، می‌تونن راه مناسب رو در واقع داخل خاک ارمنستان بکشن به گوریس و به نظر من مشکل. ولی مشکل ارمنستان اینه که ببینید اینجا، یعنی در مرز ارمنستان رو دوستان دقت کنن نقشه، ما عرس رو ببینیم، ما بگیم پسکرانه عرس، ببینیم خیلی فقیره راه. حالا نوردوز اینجا دیده نمیشه، نوردوز این را نزدیک سمت خدافرین میشه، یه راهی هم بعدا کشیده شده که به پایان نوردوز وصل میشه، کلا فقیره، راهن نداره. ببین اینجا ما راهن نداریم، راهنی که ارمنستان داره از دولفا میره به سرور و نمیدونم صدرک و اینا، بعد وارد خاک ارمنستان میشه و بعد میره ایروان. ببینید این حتی ها نمیست، یعنی امتیاز قابل ملاحظه‌ای ارمنستان نداره به لحاظ خطوط ارتباطی و برای مواصلات. تو یه کشور کاملا کوهستانی هست، هزینه بره و اینها هم توسعه راه بدیش در نیمه جنوبی کشورشون خیلی هزینه نکرد. تو این 30 سال هم خب این ساده مشترک بوده، ساده مستقل ایران نداده. اما در رابطه با این سوال عجیب و غریب سوم، من به نظرم میاد که عرض کردم چرا جنگ شد. خب چون احتمالا دیر اومده باید بحث هایی میشه بزن اونجا گفتیم که چرا جنگ شد. گفتیم یکیش اشتباه ارمنستان بود که خب مدارش رو از مدار روسیه خارج کرد، تغییر مدار داد به غرب. خب به اشتباهی نه، این بود روسا متوجه این شدن، گفتن این شده آدم غرب، ما این حمایت کردیم من ارمنستان 30 سال، اون وقت این دامن غرب افتاده و روسا چیزیشون عوض کردن دیدگاهاشون بر ارمنستان. یکی هم تغییر توازن قوا بود که گفتیم خب جمهوری آذربایجان پول زیاد داشت، سلاح‌های خوبی خرید، با دقت بیشتر آموزش خوبی داشت، نیروهاش، این تغییر توازن اتفاق افتاد. ارمنستان همون جوری موند ولی ارتش آذربایجان رشد کرد. خب این تغییر توازن ایجاد شد. یکی فضای منطقه و بین‌الملل هست. در خود منطقه تغییرات ما داشتیم، خب جذب سیاسی در ایران به علیه ارمنستان شده بود بعد از اینکه اعزام سفیر داشتن به رژیم صهیونیستی. خب در ایران خیلی جذب در علیهشون شد، خیلی توصیه شد این کارو نکنن. خب در ایران اینجوری روسا هم که همچین تفکری پیدا کردن به دولت پاشینیان، در فضای بین‌المللی هم خب فرانسه که گرفتار بیماری کرونا خودش بود و نمی‌خواست مداخله کنه، آمریکا هم گرفتار بیماری کرونا بود، مدیریت خوبی نداشت، سوی مدیریتش آشکار شد، دچار بحران امراض شد. بعد از اون برم یه فرد، معذرت میخوام، یک فرد که مثل ترامپ اونجا حاکم بود و اصلا میگه آقا اول امریکا، شعارش اول امریکا بود، با هیچ کس میگه من کاری ندارم، هر چی هم نیرو فرستادید، پول هزینه کردید، 7 تریلیون دلار در خامنه هم اشتباه بوده. حالا اونم که تفکرش اونجوری بود که آقا در حالی که ما در دوره های سابق خب روسیه و فرانسه و امریکا رئیس مشترک گروه مینسک هستند، اینها اصلا اجازه نمیدادن که، نه اجازه میدادن صلح بشه، مذاکره به نتیجه برسه، نه اجازه میدادن جنگ شروع بشه. وقتی ترامپ میاد اونجوری آدمی که میگه شعارم اول امریکاست، روسیه به ارمنستان بد میشه، ایران به ارمنستان بد میشه، خب حمایت سیاسی ایران درسته، ما مداخله نظامی نکردیم، سلاح ندادیم، آدم نفرستادیم، ولی همین که رهبری کشور میگه که آقا حق با آذربایجانی، همه سرزمین رو باید بدید به اینا، حق با اینا، دولت آذربایجان محقه، بعد همه مسئولین هم خب میگن به اینجوریه. خب تو این شرایط خب این کشور شانسی برای موفقیت نداشت و از اون برم آذربایجانی ها از این فضای بین‌الملل، از این فضای منطقه به نحو احسن استفاده کردن، تغییر توازن هم که اتفاق افتاده بود و اون شرایطی که اینا میخواستن به دست آوردن. من تا اینو عرض بکنم که در آینده ممکنه همین توازن قوا به ضرر آذربایجان تموم بشه، که بخشش رو من تو مباحث پایانی گفتم که حضور نیروهای نظامی روسیه در قره‌باغ در خاک آذربایجان خودش یه موضوع بزرگی، فعلا آروم آروم اینو متوجه خواهند شد که اینا اومدن دائم اونجا حضور داشته باشن و این رو هم جامعه آذربایجان نخواهد بعد نخواهد تابید. به نظر من نیروهایی که مخالف دولت آذربایجان هستن، بریجون نیگراها، جبه خلقی ها، مساواتی ها و سایرین که خب غربگراها، اینا آروم آروم قدرت میگیرن و دولت علیف رو تحت فشار قرار خواهند داد و این دفعه فکر کنم ایران دیگه اون حمایتی که هم در جنگ اول داشت هم در جنگ دوم داشت قطعا این مارکار هم ایران نخواهد کرد. بنابراین هر اتفاقی ممکن در آینده بیفته و تغییر ما توازن قوا رو داشته باشیم، این دفعه به نفع ارمنستان، یعنی ارمنستان توسط روسیه تسلیم بشه، اون وقت ببینیم چی میشه. اینا یعنی پیشبینی های آینده است که بایستی خلاصه منتظر آینده بمونیم. من عرض خاصی ندارم آقای احمدی، روال چی هست؟ باید چی کار بکنیم؟ سلام آقای احمدی، سلامت باشید، ممنونم، سلام علیکم و رحمت الله. من با اون کانال نیستم، اگر دوستان لطف کنند واتساپ برای من بفرستن یه شماره من دیگه اگر زودتر بفرستن. اینو میخواید چیکار کنه آقای احمدی؟ پیاده میشه این متن اینو آقای احمدی عزیز، اینو بحث های حساسیه، من قبلش ببینم، یعنی رسانه ها میخواد اینو منتشر بکنم، من خودم ببینم و این نگاه ویرایشی بکنم، ممکنه بعضی جاهاش رو مصلحت ندونیم، مثلا حتما قبل از انتشار بنده بدیم. متشکرم، محفظ بودی، خسته نباشید. یا علی خود.